أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة من حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك لأنهم لا يصيبهم دمع ولا مخمصة في سبيل الله ولا يتعون موت أن يعيد الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفعون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. در جریان غزوه تبوک بمانند آن یه سلسله دستورات کلی نظامی داده شد. برای اجرای اون دستورات یه سلسله عواملی به یه سلسله نواهی بازگو شد. برای پشتوانه این عوامل و نواهی وعد و وعید و بهشت و جهنم و تبشیر و انذار مطرح شد. در بخشای قبل مسائل نهی و انذار و جهنم مطرح، در این بخش گذشته از نهی مسئله تبشیر و بهشت و تشویق و ترغیب و رحمت مطرح است که با جمع بین بشیر و نذیر بودن این مسئله را به کمال برساند. قبلا فرمود لقد تاب الله على النبي والمهاجرين بعد فرمود و على الثلاثه الذين خلفوا. این سوال مطرح است مگر اونا چه کردن که اینقدر مشغول غضب شدن و بعد توبه کردن، بعد توبهشون پذیرفته شد؟ برای پاسخ اون سخنان قبلی به سوالهای مسئول فرمود سرش این است که ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الأعراب أن يتخلفوا. هیچ کس حق ندارد مخصوصا مردم پایتخت و عاصمه وقتی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم به جبهه اعزام شد اونا تخلف بکنند. چون اونا تخلف کردن خلاف شدن، خلاف کردن با توبه بکنند، لذا جریان توبه قبلا مطرح شد و على ثلاثه الذين خلف. مطلب دیگر این است که برخی ها تخلف نمی کنند همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا امام معصوم یا نائب اون حضرت به جبهه می روند، ولی در کشافش خطر تو سنگرها تو بوی خطر خیلی تلاش و کوشش نمی کنند که خودشون رو سفر حضرت قرار بدن. اینا تخلف ندارن ولی اعراض دارن. فرمود این کارا روا نیست. بلا یرغب و به انفسهم عن نفسه. حالا که رفتید نباید بکوشید که مثلا حالا حضرت آسیب ببیند شما محفوظ باشید، بلکه بکوشید خودتون را سفر قرار بدید که حضرت محفوظ بماند. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که مادامی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در یه جای حضور و ظهور دارن، مردم اونجا عاصمه و پایتخت مسئولیت بیشتری دارن و اطرافیان نزدیکان. اگر در مدینه باشد در مدینه است، اگر وزیر وجود مبارک از امیر المؤمنین سلام الله علیه در کوفه بود در جریان جنگ هایی که در سفین و امثال درکم مردم کوفه مسئولیت داشت، در جریان کربلا کسانی که نزدیکترین افراد به سیر شهدا سلام الله علیه بودن اونا مسئولیت داشتن. شخص پیغمبر یا خصوص مدینه دخالت ندارد. اون دو طایفه از آیاتی که همراه این طایفه در بحث دیروز شد که یکی در سوره توبه بود یکم در سوره مؤمنون، نشانه آن است که اون شخصیت حقوقیشون یعنی امامت، نبوت، ولایت اینها مطرح است. هر وقت معصومی به صحنه آمد یا منسوب معصوم به صحنه آمد، نائب معصوم به صحنه آمد که این نبردها به اذن معصوم خواهد بود، بر مردم به اون منطقه لازم است که تخلف نکنند و لازم است که خودشون رو بر اون مقدم ندارند. در این جهت فرق نمی کنه. بنابراین این حکم مال شخصیت حقوقی اون حضرت است و الی یوم القیامه باقی است. حالا گاهی در مدینه است، گاهی در کوفه است، گاهی در کربلا است، گاهی هم وقتی بوشید مبارک ولی است ارواح را فدا ظهور کرد، هر جا اون حضرتش دارن، فرق نمی کنه. ما کان لأهل المدینه و من حول هم من الاعراب. برخی ها خواستن بگوین این حول هم شامل مشرق و مغرب عالم می شود که همه اینها در اطراف مدینه است، یا شرق مدینه است یا غرب مدینه، و اینها کلمه من الاعراب هم نمی تواند خصوصیت داشته باشد، ولی اینکه مادامی که بشر داخل در حوزه اسلام نشود جزی اعراب محسوب می شود که اعراب باشند و کفر و رفاقند، ولی شاید نیازی به اون تکلف نباشد. ما کان لأهل المدینة و من حولها من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. رغبت رو ملاحظه فرمودید که اگر با اله استعمال بشود، نظیر اون چه که در سوره مبارکه الم نشرح است و اله ربک فارغب و نه گرایش است و میل، و اگر با ان استعمال بشود نظیر و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه و معنای اعراض و گریز است. اینجا تقریبا با حرف جمع شده است بین رغبت الیه و رغبت ان. اینا به خودشون رغبت داشته باشن، یعنی گرایش، و از پیغمبر صلی الله علیه وسلم رغبت داشته باشن، یعنی گریز، این روانیست. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. این تعبیر ما کان لأهل المدینه که مشابهش در بحث‌های دیروز داشتیم که جمله خبریه است و بدایه انشاء الغا شده است، نظیر آیه 53 سوره مبارک احزاب است که فعود به ما کان لکم ان تعزو رسول الله، یعنی لا تعزو، که اونجا هم به ما کان لکم برای شما نیست، یعنی نباید این کار رو بکنید. این جمله خبریه است که بدایه انشاء الغا شده. اینجا هم ما کان لأهل المدینه جمله خبریه است که بدایه انشاء الغا شده. منتها تعلیل این مسئله با بشارت همراه است. پس یه حکمی است که نبرلوس به غزه تبوک و مانند اون بود که عده تخلف کردن، در آیه نازل شد که اینا خلاف کردن با توبه بکنن. دلیلش هم این است که هیچ کسی حق ندارد در قبال رهبر اسلامی تخلف بکنه. پس اون قبلی انذار بود و این یکی تبشیر است. تبشیرش هم اینه، ذالک به انهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. سرش این است که اینا که بیعت کردن چه مصیب بشن چه مصاب اجر دارن. در نوبت های قبل اشاره شد دیگه در همین سوره مبارکه توبه، انسان وقتی با خدا بیعت کرد یعنی با نفسه و ارزه و ماله به الله سبحانه وتعالی. معنی بیعت این است اگر جانش و مالش به حیثیتش به خدا فروخت، از اون بعد دیگر نمیتواند بگوید من حاضر نیستم، به من سخت میگذرد، چون مال او نیست، این امین است نه مالک. هر کسی خدا را ناکرده با خدا کاری نداشته باشد، بیعت نکرده باشد، بی نکرده باشد، اگر بی نکرده باشد بیعت نکرده است. وقتی بیعت نکرد بگرد من نمیخوام بیام، خودش آزاد میپندارد. ولی اگر کسی فروغ یعنی بیعی کرد هم بیعت است دیگه. وقتی بیعت کرد دیگه مالک نیست، امین است. امین مالک باید به دستور مالک کار بکنه. ذات اقدس الله فرمود اگه کسی جانش را به خدا فروخت باید در راه خدا قدم بردارد، چه مصیب باشد چه مصاب، یعنی چه مصیبت ببیند چه مصیبت بر دیگران وارد کند عجب دارد. در همین سوره مبارکه توبه آیه 111 این سوره به این صورت بود که ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، که تبشیر است. خب یقاتلون فی سبیل الله باید دو تا کار میکنن، فیقتلون و یقتلون، چه مصیبت وارد بکنن بشن مصیب، چه مصیبت بر اونها وارد بشن بشن مصاب، عجز دارن. اونجا سخن از قاتل و مقتول شدن مجاهد است، اینجا سخن از مصیب و مصاب شدن مجاهد است. فبود دین که ذالک بنده هم لا یصیبهم ظمأٌ ولا نصبٌ ولا مخمصۃٌ فی سبیل الله، مصاب نمیشن، مصیبت دیده نمیشن، آسیب نمیبینن مگر اینکه عمل صالح به حساب بشه، و مصیب نیستن، مصیبت نمیرسانن بر دیگران، صدمه وارد نمیکنن مگر اینکه عمل صالح هست. تیر بزنن یا تیر بخورن عمل صالح هست، مثل همون آیه 111 چه بکشن چه کشتن بشن عجز دارن. منتها اونجا سخن از یقتلون و یقتلون است، اینجا سخن از یصیبون و یصابون است، چه مصیبت وارد بکنن تیر بزنن، چه مصیبت بر اونها وارد بشود تیر بخورن عجز دارن. ذالک بأنهم لا یصیبهم ظمأ یعنی تشنگی، ولا نصب یعنی خستگی، ولا مخمصة یعنی گرسنگی. خمیس یعنی لاغری، این کف پا که صاف نباشد گودی داشته باشد، یعنی اخمص الراه، اون گودی رو. انسانی که یه قدیل غذاش مواظب است، پرخور نیست، این مقدار لاغر هست، میگن این خمیس است، یعنی شکمش لاغر است. اون انسان زامر زمور بطن را میگن خمیس بطن، و چون در زمان گرانی و قحطی و گرسنگی شکمها خمیس میشود میگن مخمسه، یعنی مخمسه معنی گرانی یا قحطی نیست، از همین لاغری گرفته شده خمیس بطن. خب لا یصیبهم ظمأٌ ولا نصبٌ ولا مخمصۃٌ فی سبیل الله، چون همه اینها در راه است، اینها که در راه خداست هیچ کدام به مجاهد نمی رسد مگر اینکه عمل صالح نوشته بشود، چه اینکه ایشون هم هیچ جا پا نمی گذارند، پیروز نمی شوند، تیری نمی زنند، غنیمتی نمی گیرند مگر اینکه عمل صالح انجام شود. در بحث‌های قبل داشتیم که انسان گاهی وقتی به بخش پایانی سوره مبارکه زاریات توجه داشته باشد سعی می‌کنه که تمام کاراش رو الهی بکنه، چون در اون آیه نفرمود به اینکه انسان برای عبادت خلق شد، فرمود فقط برای عبادت خلق شد، پس انسان می تواند به مقصد برسد، اگر نمی توانست که خدا نمی کرد من را فقط در عبادت خلق کنم. اینی که بعض از بزرگا از اونها نعم شده است که در کنار سفره قضا می گفتن قد علا خدمتی جوارهی همینه، یه وقتی کسی قضا می کند غافل از آن است که برای چی دارد می خورد، یه وقت نه قضا می کند برای که قدرتی بگیرد نیرو بگیرد، از این نیرو در راه خدا خوب سر بکند، خوب مطالعه کند، خوب خدمت بکند. تو دعای نورانی مکارم الاخلاق بتونیم بارک امام سجاد هست که خدایا بالاخره تو که مردم خیر می رسونی، خب من واسطه خیر باشم، اللهم اجر خیر علی یدی لله. خب نه، چون روح نداری عبادت، چون روایات ولایت دارد این که اگر اینا عمری رو به رکن و مقام عبادت بکنن و دارای ولایت نباشن مقبول نیست دیگه. خب در همین اون بیان دعای نورانی مکارم الاخلاق حضرت سجاد سلام داره هست که خدایا تو بالاخره این بشری که اداره میکنی چه بهتر که خیر به دست من برسد، به وسیله من، با دست من خیر مردم برسد. اون سه صدر هم من بده، اون امکانات هم من بده. اینطور نیست که کارهای مردم از راه غیب اداره بشه، که گاهی میشه اما بنابر جریان میشه خلاف عادت به میشه معجزه و کرامت. اما عادت بین است که کارهای مردم از مجاری عادی شکل میگیره. خب دست من هم، شؤون من هم، قدرت من هم یک از مجاری عادی باشه که کارهای خیر دیگران از دست من انجام بگیره. خب چنین شخصی مصداق بخش پایانی سوره مبارکه انعام است که این صلاتی به نسکی به محیای و مماتی لله را داره. پس اینکه سوال شده آیا میشه انسان تمام کارهاش بر رضای خدا باشه؟ بله میشه تمام کارهاش بر رضای خدا باشه، به دلیل اینکه تمام کارها دعا هم داره. خب اگر خوردن نمیتونه سبقه دین داشته باشه، خوابیدن نمیتونه سبقه دین داشته باشه، این دعا برای چیه؟ انسانی که میتواند با خوردن و خوابیدن نیرو بگیره و در راه صحیح کار بکنه، پس این میتواند در همه امور چیه باشه. یه وقت است یه زرزمنده وقتی وارد صحنه پیکار میشود بر رقیب پیروز میشود، خیال میکند به اینکه این اجر ندارد، در حالی که اجر فاتحان همتای اجر سایر مجاهدان و شهداستی فرق نمی کند. این به اخلاص وابسته است. یه وقت است انسان تیر میخورد جان باز میشود، اجر فراوان دارد. یه وقتی تیر میزند و رقیب را از صحنه خارج میکند، اونم اجر فراوان دارد. حالا تا کی تیر بزنند و چی تیر میزنند؟ البته چون غالبا فرق میکند، اونجا که تیر میزنند یه مقداری هوای نفس ممکنه باشه، انسان خوشش بیاد، این رو به حساب خدا نمیارند. و اونجا که تیر میخورند اونجا به حساب خدا میارند. لذا در باره اون بخش اول کلمه فی سبیل الله آمده، ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه فی سبیل الله اینجا آمده. در حقیقت در بخش دوم هم ولا یتعون موت ان یغید الکفار ولا ینالون من عدو نیلا فی سبیل الله الا کتب لهم. اونم در حقیقت همینه، چون به هر سمایی علاو منه جائز، ولی منتها فرق اینه که در اونجا یه چیز روشنیه، یعنی اینکه تیر میخورد این رو فی سبیل الله میداند، اما اونجا که تیر میزند شاید او رو خیلی فی سبیل الله نداند، چون یه رضای خوشحالی در خودش پیدا میشود، نه اونم فی سبیل الله. اگر خدا نکرده فی سبیل الله نباشد که عجب نیست. نه، تبشیر است در قبال اون انذار، چون آیات قرآن کریم گاهی وعده است و تبشیر، گاهی وعید است و انذار، گاهی نظیر جهنم و وعید است که آیات قبل است، گاهی نظیر بهشت و وعد است این آیات بعد است که قرآن کریم بشیرن و نظیرن است و بشیرن و منذرن است و مانند اون هر دو را دارد، گاهی وعده دارد گاهی وعید دارد. خب البته، ولی این خوشحال است، این خوشحال است که دارد اسلام را پیاده میکند و بعد این عجم دارد. یه وقتی خوشحال است که زمینی را گرفته، کشوری رو توسعه داده، اون میشه امر عادی. یه وقت است نه، خوشحال است که دشمن معاند را از سر زمین اسلامی طرد کرده، این خوشحالی چیز خوبیه. چرا؟ اگر برای این باشد که یک کافری را از بین ببرد، خب ثواب دارد. اما اگر نه، فقط برای هوای نفس باشد، نه. اینجا این کلمه فی سبیل الله در حقیقت در وسط ذکر شده، هر دو را هم در بر میگیره. اگه کسی برای رضای خدا نباشد جای پیروز بشود که عجزی ندارد. خب پس هر دو قسمت، چه انسان مصیب بشد چه انسان مصاب، هر دو اشون فی سبیل الله هست عجز دارد و هر دو را ذات اقدس ارازده کرده است. الا کتب لهم بهی عمل صالح. پس هم مصیبت وارد کردن هم مورد مصیبت شدن هر دو عمل صالح است. چرا عمل صالح است؟ برای اینکه اینها محسنن، یک. و خداوند اجر محسنین را هرگز ضایع نمی کند. این دو به استناد این شکل اول اینا مشمول احسان الهی هستند. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، اون مقدمه مطلی است، یعنی هؤلاء محسنون و ان الله سبحانه و تعالی لا یضیع اجر المحسنین. پس ان الله سبحانه و تعالی لا یضیع اجر هؤلاء، این تثبیت اصل اجر بر اساس شکل اول. لاشن در این گونه از موارد خدای سبحان اون شاخص عالی را بازگو کرده. در قرآن کریم فرمود این طور نیست که کسی برای رضای خدا کاری انجام بدهد، خدا معادل اون را انجام بدهد. این معادل حد اقل است، خدا حتما بیشتر عطا میکند. گاهی فرمود من جابر هستم نفله او خیر، گاهی میفهمد که نه تنها خیر و منها بلکه من جابر هستم نفله او عشر امثال، گاهی میفهمد که نه تنها عشر امثال ها بلکه مثل لذین یونفقون انبارا میستبیل ها که مثل حبت انبت از سر سنابیل فی کل سنبرت مهت و حبه و الله یوزا فرما انشاء و الله واسنه علی، که یکی میشه 700 برابر 1600 برابر بلکه الله واسنه علی. خب این آیات مختلف نشون میده دیگه. بله بعد تخصیص نزدن، اون درجات رو مشخص کردن. بله درجات رو مشخص کردن. حالا شاید همون مطلب رو اینجا بخوام بگم. در قرآن کریم این کلیات هست که گاهی خیر من هاست، گاهی عشر امثاله هاست، گاهی مثلا 1400 برابر و مانند آن است. خب به کی چقدر میده این رو مشخص نفرمود، فقط فرمود به اینکه گاه اون چنان است گاه اون چنان. در مسائل جبهه و جنگ که نظام اسلامی، حوزه اسلامی و کشور اسلامی، بلاد مسلمی مطرح، مخصوصا با تهاجم امپراتوری بر قدرتی از غرب، یعنی قیصرهای روم بخواهن حرکت کنن بیان کشور اسلامی رو بگیرن و شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد صحنه بشود، در چنین مواردی بفرمایید به اینکه ما همه اینها را دستور میدیم یادداشت بکنن و این کار اینها احسان است، به خود اینها محسنند، ما اجر اینها را ضایع نمی کنیم، اما لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، که حالا این جمله بعده که مربوط به نفقات مالی است بخونیم تا معلوم بشه که در این گونه از موارد ذات اقدس اله معیارش هم مشخص کرده که به این گونه از مجاهدینی که اسلام در خطر است و سعی کردن اسلام را از مهاجمان خطرناک نجات بدن چرا اجرشون احسن اجر هاست. خب پس هر هزینه‌ای که بکنن عمل صالح است، هر غنیمتی هم که دریافت بکنن بازم عمل صالح است. ولا ينفقون نفقتا، حالا خاص صغیرتا ولا کبیره، ولا یقطعون وادیا، هیچ جای قدم بر نمی دارن الا کتب لهم، یعنی اون عمل صالح در نامه اولش نوشته می شود. چرا نوشته می شود؟ برای اینکه مشخص بشه اینا چه کار کردن، اونگاه لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون. این لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون مال برخی از افرادی است که دارای کار خیرند. این جزا به احسن ما کانوا یعملون گرفته این است که اگر یک کشاورز زحمت بکشد، یه باغی داشته باشد که در این باغ مثلا 1000 تا درخت دارد، هر درختی هم چند تا میوه دارد، بالاخره تو این باغ شاید 100 تا میوه سالم و شاداب و درشت و پرآب باشن. همه میوه ها که بی نقص و عیب نیست، هم که درشت و شیرین و پرآب نیست. اگر یک کریمی بخواهد با این کشاورز معامله کند، تمام باغهای این میوه را به قیمت همه این چند تا درشت بخرد، این در حقیقت به احسن تن میوه ها به او بها داده. یعنی فرض کنید این خروار ها میوه دارد، هزار ها میوه دارد، تو این انبار هزار ها میوه صد تاش یا ده تاش خیلی درشته. اگه کسی همه را برابر همه این ده تا پول بده، این در حقیقت به احسن ماکانه یه عملی میبده. این یه جور انسان هم برای در مدت عمر کارای کرده، عباداتی در عبادات مالی، عبادات بدنی، روزه گرفته، نمازی خونده، حجی رفته، جهاد رفته، تو اینها بالاخره اگر بعضی ها مشروب بود، بعضی ها انشاءالله خالص و صاف. اگر کسی دین را در شرایط خطرناک تنها نگذار و پیغمبر صلی الله علیه وسلم را در شرایط حساس یاری بکنند، چون در جریان غزو تبوک دشمن مهاجم میخواست با جنگ نابرابر حمله کنه. آخر حجاز چی داشت؟ این روم یه ابرقدرتی بود در برابر ابرقدرت دیگر به نام ایران. اون روز حرف اول را رو کره زمین همین دو تا ابرقدرت میزدن، یکی امپراتوری غرب بود که رومی ها داشتن، یکی امپراتوری این بخش خاور میانه و شرق بود که به دست شاهنشاهان ایران بود. کشور دیگری که چیز نبود. ایران دم که بودن شاهنشاهی برای اینکه نه تنها از مردم خودشون مالیات میگرفتن، از کشور دیگر هم باج و مالیات میگرفتن که میشد شاه شاهان، اگر نه میگفت کشور شاهی نه شاهنشاهی. اینا کشور سلطنتی نبود، کشور ملک الملوکی بود. خب ایران در حقیقت یه امپراتوری قدرتمندی بود. قبلا هم عرض شد به این که وقتی گفته شد غلبت روم، همه فهمیدن که ایرانی ها پیروز شدن، برای این که در اون صحنه در اون روز نظیر این سالهای اخیر قبل از فروپاشی شوروی که جنگ سرد بین شوروی و آمریکا بود، اگه تبدیل به جنگ گرم میشد و میگفتن آمریکایی‌ها شکست خوردن، یعنی شوروی پیروز شد دیگه. دیگه کسی نبود که در قبال آمریکا با او بجنگه که. اینجا فاعل محذوف است برای اینکه معلوم است غلبت روم یعنی غلبت ایران. معلومه خب ایران پیروز شد دیگه، برای اینکه یه کشور دیگه که نمی‌تونستن بجنگه روم. غلبت روم و هم من بعد غلبه هم سیغلب. اون روز همین تو سبب قدرت. حالا این ابرقدرت روم لشکرکشی کرده بیاد درباره مدینه، که مشکلاتشون این بود که ده نفرشون با یه شطور مسافرت میکردن، یعنی به نوبت سوار و پیاده میکردن. چی داشت؟ در یه همچه حالت خطری اگر کسی دین را یاری بکنه، پیغمبر تنها نگذارد، ذات اقدس اله جزا میدهد به احسن ماکانه عملون. یعنی چی؟ یعنی حالا این شخص مجاهد، این شخص مسلمان بالاخره نمازهای خونده، روزهای گرفته، مکه رفته، عمره حج و عمره داشته، خدماتی کرده، این مثل باغبان است که میوه های فراوانی داره. تو این میوه ها ده داشت خیلی سالم است و درشت. اون که کریمانه با این معامله بکند، همه را به قیمت همین ده تا میخرد. فبود اگه کسی در روز خطر دین را یاری بکند، من تمام اعمال او را برابر با همه این ده تا عمل خوب پاداش میدم. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، یعنی برابر احسن اعمال اونها. خب البته اصل اجر حق روی فضل خداست. ما بکنم نعمتن فمن الله، کسی حقی بر خدا ندارد. ولی ذات اقدس اله که تفضل میکند، تفضلش درجاتی دارد. گاهی من جاء بالحسنه فلا خیر منهاست، اگر دو برابر یا سه برابر بدهد فضل است. گاهی ده برابر میدهد، من جاء بالحسنه فلا عشر امثال فضل است. گاهی 1400 برابر میدهد فضل است. گاهی لا اله نهایی عطا میکند و الله واسل علی، این فضل است. حالا تا کرا بخواهد و چقدر عطا بکند. و اون روزی که اسلام در خطر بود، به شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم به میدان آمد، در اون شرایط ای کسی دین را یاری بکند، خدا مشخص کرد فرمود لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، هم برابر احسن الاعمال جزا میدهد یکی، هم مطابق احسن الجزا پاداش میدهد دو، نه برابر من جابر هست نه فلو خیر منها، نه برابر من جابر هست نه فلو اشرف سالها، بلکه برابر والله یضاعف لمن یشاء جزا میدهد. پس دو جور احسن الجزا ترسیم میشود، یکی این که با خود شخص برابر احسن الاعمال او محاسبه بکند، یکی که نه، حالا همین عملی که او دارد چند جور جزا ممکنه انسان بدهد، هم دو برابر ممکنه، هم ده برابر ممکنه، هم 1400 برابر ممکنه. در باره چنین مجاهدانی فرمود ما اون 1400 برابر رو در نظر بگیریم، لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون. خب پس انسان میتواند همه حالات خودش رو عبادی بکند و در شرایط گوناگون البته فیض خدا و فضل خدا شامل حالو خواهد شد، چون همه اینا فضل است، و ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، انسان فقط حق تمنی و درخواست دارد، حق مطالبه و اینها نخواهد داشت، چون همش فضل خداست. و لا ينفقون نفقة، حالا یا نفقه صغیره باشد یا کبیره، کم باشد یا زیاد، ولا یقتونه، چون بعضی ها کمک مالی میکردن، بعضی گذشته از کمک مالی کمک بدنی هم داشتن، الا کتب لهم، یعنی کتب لهم عمل صالح. چرا اینا یادداشت میشه؟ برای این که وقتی که همه اینا یادداشت شد معلوم میشود که کدام هاش احسن و برابر اون احسن پاداش میدن، مثل که همه میوه ها رو جمع میکنن تا معلوم میشه کدوم میوه از همه درشتر و شیرین‌تر است، تا برابر اون شیرین‌ترین و درشت‌ترین میوه به او پول بده. لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، البته این احسن ما کانوا ناظر به تمام مدت عمرشونه، اختصاصی به همین زمان جنگ نداره که مثلا حالا بگیم در این ایام جبهه صد تا کار کردن، بعضشون خیلی خالص بود و تمام این صد کار رو برابر اون خالص‌ترین بدن، نه، ظاهر احسن با کاری عبرون که اطلاق دارد تمام اعمال این مجاهدین رو بررسی میکنند. البته این کشابه که فرمود الا کتب لهم قصور دارد از این که اعمال گذشته رو شامل شود، ولی لیجزیهم الله و احسن ما کانوا یعملون میتواند همه گذشته ها و اینها رو هم دربر بگیره. الحمدلله.